سؤالی اگر ماند از این روزگار، پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوید.
و چه زیباست عاشقانه روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش،
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
همراهان گرامی، دعوت میکنم با هم بشنویم سینما معیار رو.
صدا
سینما معیار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیر عباس صباغ هستم، از طرف خودم، کلیه همکارانم و محمد جواد طالبی تهیه کننده برنامه به شما خوش آمد میگم. خیلی خیلی خوش آمدید به 40مین سینما معیار سال 1397. در 40مین برنامه از سینما معیار در سال 97 میخوایم آثار برگزیده سینمای بعد از انقلاب رو که 40 سال میشه رو با شما بررسی کنیم، با دو عزیزی که اینجا داخل استودیو کنارشون هستیم. آقای دکتر امیر حسن ندایی از اساتید دانشگاه و استاد دانشگاه تربیت مدرس، و سید سعید هاشمزاده از منتقدین و کارگردان که یک کار تئاتر هم داشتن که اینجا داخل استودیو کنارشون هستیم. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. قبل از اینکه بحث اصلیمون رو شروع بکنیم، یک مروری داریم به جدول فیلم‌های سینمایی در هفته‌ای که گذشت. فیلم قانون مورفی ساخته رامبد جوان در سومین هفته نمایش خودش با فروش بیش از 1.5 میلیارد تومان، فروش کلش رو داره به 5 میلیارد تومان نزدیک میکنه. رتبه دوم فیلم کولومبوس ساخته هاتف علی مردانی در هفتمین هفته نمایش خودش با فروش کمتر از 500 میلیون تومان، فروش کلش رو از 4 میلیارد تومان عبور داد. فیلم سوم فیلم مارموس ساخته کمال تبریزی در ششمین هفته نمایش خودش با فروش بیش از 400 میلیون تومان، فروش کلش رو از 5.5 میلیارد تومان عبور داده. رتبه های بعدی فروش هفتگی برای فیلم های بوم، یک عاشقانه، تخت گاز، دزد و پری دو، درساج، اتاق تاریک، پاستاریونی و مغزهای کوچک زنگ زده است. وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان سینما معیار. بحث درباره سینمای بعد از انقلاب رو با دکتر امیر حسن ندایی و سید سعید هاشمزاده می‌خوایم شروع بکنیم. آقای دکتر ندایی سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
بنام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای هاشمزاده و شنوندگان عزیز و ارجمند. حقیقتش چون همیشه توی تلویزیون بودم یه لحظه اومدم بگم بینندگان عزیز، عذرخواهی میکنم شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه سینما معیار، خوشحالم در خدمتتون.
ما هم خوشحالیم که در خدمت شما ایم. آقای هاشم زاده سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام، فکر کنم بعد یک سال و اندی ها
که نه اینجا دو سال شده.
من خوشحالم. به هر حال من کارمو توی صدا و سیما از همین برنامه شروع کردم و آره دیگه همین طور
یه ارقی داری خلاصه.
نه دیگه اصلا برآمده از اینجا حساب میشم. من هم سلام عرض میکنم خدمت دکتر نده، خیلی خوشحالم روبروی ایشون و در برنامه شما حضور دارم.
خیلی ممنون، ما هم از حضور ما دو عزیز اینجا خوشحالیم. آقای دکتر ندایی، امسال حالا به خاطر تعداد قابل توجه کمدی هایی که داشتیم و انتقادات زیادی که به این فیلم ها وارد شد، یه سوال خیلی جدی مطرح میشه و اینکه ما حالا در آستانه 40 سالگی انقلاب هستیم، واقعا بعد از این 40 سال ما اگه بخوایم در مورد سینما صحبت بکنیم به چه چیزهایی میشه اشاره کرد؟ اصلا ما آیا واقعا سینمایی داریم در حال حاضر؟
والا بله داریم، سینما داریم، یا حداقل میتونم بگم داشتیم. این احتمالاً واژه بهتریه برای اینکه این رو توضیح بدیم. سینمای ایران بعد از انقلاب رشد چشمگیری داشت و دوره‌های خیلی خاص و درخشانی رو از سر گذروند، ولی متاسفانه به خصوص توی دو سه ساله اخیر ما یه سیر نزولی و به سمت سقوط رفتن رو در سینمای ایران شاهد هستیم. توی دوره‌های مختلف این رشد سینمای کمدی پیش پا افتاده رو شاهد بودیم. چند سال پیش هم همین اتفاق افتاد، یه فیلم‌های خیلی دم دستی شروع کرد به ساخته شدن و مردم بهش اقبال نشون میدادن. ظاهراً خیلی ارتباط داره. الان شما اشاره کردید به میزان فروش یکی دوتا فیلم که تقریبا همشون هم جزو فیلم های کمدی، همین کمدی هایی که عرض کردم هستن، ارتباطی وجود داره. من اینجوری فکر میکنم میان شرایط روحی جامعه و رشد این فیلم ها، یعنی وقتی مردم از نظر روحی حالشون خوب نیست، وقتی ما بحرانهایی رو در سطح جامعه داریم، معمولا هم بحرانهای اقتصادی، مردم به دنبال یک راه فرار میگردند برای اینکه از این فشار خودشون رو خلاص بکنن. شما خودتون بهتر میدونید، ببخشید آقای هاشمزاده من زیاد دارم صحبت میکنم، ما دو جور هنر داریم، اینکه من دارم میگم فرار، ما یک هنر جدی داریم، هنر ارزم به خدمتتون که بیانگرا، هنر که زمینه های فکری رو داره رشد میده، و یک هنری داریم که اصطلاحا بهش میگن هنر فرار یا در واقع سیریس آرت و اسکیپ آرت، که این هنر فرار در واقع وظیفش سرگرم کردنه، هیچ چیز خاصی نمیده. نمونه های شاخص بسیار بزرگی مثلا در تاریخ ادبیات هم داریم، مثلا مثل رمان های آگاتا کریستی، شخصیت هرکول پوارو. وقتی که شما یک فیلم یا یک داستان رو از آگاتا کریستی میخونید یا فیلمی رو میبینید، واقعا چی دریافت میکنید؟ هیچی، 2 ساعت سرگرم شدید و لذت بردید از اون 2 ساعت. بنابراین هنر فرار خودش یک جایگاه خیلی خاص، ویژه و درخشان داره، ولی اینجا متاسفانه یک کمی دچار مشکل شده. من بیشتر از این صحبت نکنم و در واقع از صحبت‌های آقای هاشمزاده هم استفاده بکنیم، بعد اگر موردی بود من
خیلی ممنون. آقای هاشمزاده شما بفرمایید.
من واقعیت میخوام یه ذره چالش کنم سر این قضیه که ما سینما داریم یا نه، چون به نظرم ما سینما نداریم، ما فیلم داریم. سینما از منظر من یک تعریف
از ابتدا منظورتونه؟
نه نه نه، حالا این رو عرض میکنم. آره، سینما رو در واقع من به مثابه همون مدیوم جدی میبینم که به مثابه هنر
بله.
و از روی یک نهله جنبش، از روی تفکر ایدئولوژیک یا حتی تفکر فکری برمیاد و برآمده از تاریخ و توی یک لانگ شات ما میتونیم رد پاش رو به صورت سلسله وار دنبال کنیم و رشدش رو ببینیم. اما من فکر میکنم ما توی این 40 سال سینما نداشتیم، ما توی این 40 سال فیلم داشتیم. به خاطر همین وقتی اصلا موضوع این 40 سال برای ما میاد، من بحثم از فیلم این نیست که هنر سینما نداریم، منظورم اینه که ما هنرمون بسیار فردیه، هنرمون برگرفته از نهله ها نیست، هنرمون هنر جدی نیست و اساسا خیلی تردید میشه کرد که ما توی لانگ شات 40 سال سینمامون اگر مثلا 1000 فیلم ساختیم، 100 تا از این 1000 تا هم فیلم های جدی باشن که قابل برشماری و قابل این باشن که بخوایم بررسیشون بکنیم. به خاطر همین عرض میکنم ما سینما نداریم به معنای لانگ شات خودش، بلکه ما فیلم هایی داریم که خیلی فردگرایانه ساخته شدن که این افراد میتونستن در تاریخ دیگری هم حضور داشته باشن و با ساخته بشه این فیلم ها. البته که میدونم این یک خورده رادیکال به نظر میرسه و یک خورده یک تندروی هایی در این نگرش هست، اما
یکم بیشتر از یکم
یه ذره نگاه من تلخه درام جناب دکتر، به خاطر اینکه من وقتی تاریخ سینما رو بررسی میکنم، رد پای نهله های مهم فکری رو در هر فیلمساز و در هر دوران سینمایی هر کشوری رو میتونم بررسی کنم.
دقیقا.
و میتونم بهش برسم.
دقیقا.
اما ما چه رد پایی داریم؟ یعنی اگر کتاب ها نوشته میشه راجع به هیچکاک و لکان، اگر کتاب هایی نوشته میشه راجع به تارکوفسکی و نیچه، اگر کتاب هایی نوشته میشه لاب 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 در مورد تمام این آدم هایی که چه متأخرن چه قدیمیان، در مورد آدم های ما چه کتابی میشه بنویسیم؟ اونها وصل به کجا؟
خیلی درخشان توی صحبت شما هست آقای هاشمی، ببخشید من پیام فرمایشتون، ولی خیلی این نکته درخشانیه که من به شدت باهاش موافقم و روش تاکید میکنم. ولی راجع به یه بخش دیگه از بحثتون میخوام چیز کنم، ولی فقط اون تیکه‌ای که باهاتون موافقم رو میخوام فقط یه اشاره کوچولو بکنم، این که ما جریان سازی نداشتیم.
بله.
هرگز هم نداشتیم،
هرگز
نه فقط
نداشتیم.
در این 40 سال بله. از زمان میرزا ابراهیم خان عکاس باشی نداشتیم.
دقیقا.
ما دوچار یک توهمی بودیم که مثلا سال 1379 اومدن یه ماجرای را انداختن، جشن 100 سالگی سینما.
بله بله.
واقعا من نفهمیدم قضیه از چه قراره. ما اصلا واقعا اون 100 سالگی سینما ایران بود، یه آقایی به نام آقای مظفرالدین شاه رفته یه دونه دوربین فیلمبرداری خریده، برداشته آورده توی ایران، از خودش و اعوان انصارش هم شروع کرده فیلم گرفتن تو اندرون و هی هم نشسته جلوی دوربین خودش رو به ما نشون داده. این آیا واقعا این تاریخ تولد سینما ایرانه؟
آقای دکتر من اینو تو پرانتز بگم که ما امسال، حالا نمیدونم به حضور ذهن دارید یا نه، با 2 سال تعجیل جشن 120 سالگی رو گرفتیم. اگر توی اخبار خونده باشید در جشن جشنواره بین الملل فیلم فجر، ما کیک 120 سالگی رو بریدیم و خلاصه خوردیم.
این
ما که نخوردیم، مسئولین با هم خوردن.
بعد این واقعا از اون شوخی هاست، ولی مسئله اینجاست که راجبه میشه بحث کرد. ولی اون نکته درخشانی که در صحبت آقای هاشمزاده بود و من میخوام روش تأکید بکنم، همین مفهوم فردگراییه. ما حتی میگویند که احتمالاً شما تایید میکنید که مثلا ما یه چیزی به نام جریان در واقع موج نو در سینمای ایران داشتیم
قبل از انقلاب
که این رو به عنوان یک جریان، به عنوان یک نهله فکری، به عنوان یک روند، ولی این واقعا به نظر خود من خیلی وجود
حتی
نداره.
حتی به لحاظ تاریخی هم موجود دوچار تناقضه، چون اصلا نمیتونید پارامترهای معین و مشخص میونه سردستگاه این فیلم رو پیدا کنید.
ویژگی‌های فردی ما بین یه تعدادی فیلمساز فردی بوده که هر کدوم شیوه فکری خاص خودشونو داشتن و هیچ ربطی هم بین اینها وجود نداره.
یعنی بچه مشترکشون فکر میکنم فقط مخالفت با گفتمان حاکم بر سینما سالها بود.
دقیقاً. ولی اینو مقایسه بکنید با اکسپرسیونیستای آلمان، اینو مقایسه بکنید با موجونوی فرانسه، اینو مقایسه بکنید با فیلمسازان مستقل امریکا، اینو مقایسه بکنید با سینمای مدرن انگلستان، اینو مقایسه بکنید با سینمای مدرن آلمان. بله بله. با تمام جریانهای فکری که در سینما در دنیا وجود داشته، حتی توی ژاپن، توی روسیه،
امریکا،
هر جای دنیا. برای همین این اون بخشی که من باهاش موافقم، ولی اون بخشی که باهاش مخالفم رو اجازه بدید
خواهش میکنم. بله.
ببخشید میونه کردم.
نه عالی. واقعیت اینه که به خاطر همین من میخوام یه واژه، چون همیشه وقتی از سینما صحبت میکنیم ما از یه لانگشاتی صحبت میکنیم که سینماگران مشخصی توش میبینیم و یک تاریخ انگار توش بررسی میشه.
بله.
و این تاریخ پارامترهای معین و مشخص مشترکی داره و ما میتونیم اونها رو ذره بین بذاریم و چکش بزنیم. مسئله اینجا هستش که ما اینجا سینمای فردی داریم، یعنی سینمای برآمده از نهله‌های جنبش‌ها رو که ابدا نداریم، و من یه قدمی برتر میام، سینمای برآمده از مدیریت سیاسی فرهنگی هم نداریم. بله. یعنی اون چیزی که توی در واقع
مدیریت هم فردیه.
بله، حتی مدیریت هم فردیه. بخاطر این ما اینجا یه جوری دارای سینمای فردی شدیم.
بله.
یعنی اگه بخوایم اون واژه سینما رو بپذیریم به هر نحوی و اون لانگشتر دیگه نگاه نکنیم بنا به پرسپکتیوی که توی تاریخ سینما هست، میایم اینجا به این میرسیم که باشه، ما فردگراییم و خب این کاملا اثر منشمس شده برامون که نگاه هم بکنیم واقعا این در میاد از تو تاریخ 40 سالمون. ما داریم سینمای فردی هستیم، یعنی این که فردیت افرادی مثلا عباس کیارستمی با شیوه نگریستنشون به جهان توی آثارشون، توی چه میدونم توی تفکرشون، توی ساختاری که دارن، یک سینمای فردی رو راه اندازی میکنن و کنار اون به صورت موازی سینماگرهای دیگه ظهور میکنن.
بله.
و بله. به نظرم اگه ما بخوایم این 40 سالگی رو بررسی کنیم، باید روی این افرادی که در واقع به عنوان ستاره میدرخشن و اینها سینماگر شدن در واقع، و سینماگر به مفهوم هنریش باز میگم، نه سینماگر به مفهوم صنعتیش یا به قول شما سینماگری که فیلم فرار میسازه.
بله.
آره. این شکلی باید بررسی کرد این 40 سال رو. یعنی اگه قرار باشه ما الان 10 تا فیلم بررسی کنیم، به نظرم 10 سینماگر اصلی و اساسی این 40 سال رو باید بررسی کنیم، که باز هم من درش میگم خیلی کمتر از این 10 تا سینماگر داریم. ببخشید باز من اینقدر نگام تاریک و رادیکاله. و ولی میگم این 10 تا سینماگر ما باید روش فوکوس کنیم، نه یک سینما به مثابه یه لانگ شات.
آقای دکتر میخواین شما حالا اون بخش
مخالفتتون رو الان دکتر؟
ببینید مهمترین بخش صحبت آقای هاشمزاده که من به شدت باش موافقم این فردگرایی است، که خیلی خوب خودشون کاملش کردن که این فردگرایی رو ما نه فقط در فیلم سازام که در مدیریت هامون هم داریم، این و نه فقط در سینما که در صدا و سیمای خودمون هم وجود داره. یعنی در مقاطعی ما مدیریت هایی رو داشتیم که یه دفعه‌ای تلویزیون و رادیو رو تونسته خیلی درخشان و مطرح بکنه و در دوره‌هایی به شدت محدود شده و رفته به سمت، گاهی اوقات من این رو توی برخی از شبکه‌های تلویزیونی خودمون می‌بینم، رفته به سمت اینکه مخاطب رو گدایی می‌کنه. به من معذرت می‌خوام که از این اصطلاح حرف می‌زنم، ولی چون واقعاً این حس رو می‌کنم، اینکه ما دقیقه به دقیقه برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی رو بفروشیم، و همین الان که من دارم حرف میزنم یه جورایی به عنوان یا شما به عنوان مجری ما بین صحبتایی که ما الان داریم راجع به تاریخ سینما حرف میزنیم، یه دفعه شما برگرد بگید بدو بدو یه دونه از این لیوانا هم بخر،
ما که نمیگیم آقای دکتر.
بله شما نمیگیم، قطعا نمیگیم، ولی من اون ذهنیت رو دارم میگم که ما اینجوری در واقع داریم آنتن رو میفروشیم و چیز میکنیم. اون جایی که من مخالفم باها صحبت های آقای هاشمزاده اونجاست که در واقع ما دوره هایی رو در سینمای ایران میتونیم ردیابی بکنیم. این دوره ها در واقع اگر ما بخوایم یه دوره آغاز براش بذاریم تا زمان شکلگیری نخستین فیلم های داستانی در سینمای ایرانه که خود اون دوتا جریان رو میسازه، یک سینمای جدی که فیلم حاجی آقا اکتور سینما نمایندشه و یک جریان سینمای سرگرم کننده که دختر لور نمایندشه و شما نگاه میکنید میبینید که دختر لور باعث میشه که فیلم حاجی آقا اکتور سینما نه تنها دیده نشه که آبانه سوگانیانس اصلا ورشکست بشه و به یک سرانجام خیلی تلخ برسه سرنوشتش. از این جهت ما سینما داریم ولی به دلیل عدم وجود شاید بشه گفت مدیریت‌های فرهنگی فراگیر، مدیریت‌های فرهنگی مداوم دارای تداوم صاحب فکر و صاحب اندیشه که این جریان‌ها رو شکل بده تقویت بکنه، ما متاسفانه دوچار روند سینمامون دوچار یه جور پراکندگویی شده. راجب تفاوت واژه سینما و فیلم در واقع اون چیزی که آقای هاشمزاده بهش اشاره کردن این رو هم بگم که در واقع فیلم رو فردی
من یه نقطه اینجا بذارم جان. ما ارتباطمون با آقای حبیب ایلبیگی از مدیران سینماییمون برقراره که حالا توی دوره‌های مختلف سمت‌های مختلفی رو داشتن، از مدیر ارزشیابی بودن، توی حوزه فعال بودن و تو وزارت ارشاد معمولاً یک سمتی داشتن. حالا با توجه به اون گزاره‌ای که مطرح شد درباره این که حالا آقای هاشمزاده مطرحش کردن که ما سینما به معنی برآمده از یک مدیریت فرهنگی و سیاسی هم نداریم، حالا با ایشون هم این بحث رو دنبال بکنیم، حالا بعد نظرات شما رو هم میشنویم. آقای ایبلگی سلام، به سینما معیار خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما آقای سپاق و شنوندگان برنامه رادیو معیار.
سینما معیار. آقای ایلبیگی، ما داریم درباره حالا این بحث 40 سالگی سینمای ایران صحبت میکنیم. حالا راجع به این صحبت کردیم که بعد از این 40 سال ما واقعا میتونیم بگیم که سینما به اون مفهوم واقعی خودش رو در حال حاضر در ایران داریم یا نداریم، حالا با توجه به این حجم آثار کمدی که معمولا ساخته میشه و اعتراضات زیادی رو به دنبال داره. حالا به عنوان یک کسی که حالا سالها کار مدیریتی کردید توی سینما، تحلیلتون و برایندتون از این 40 سال و جایگاه سینما در حال حاضر چی هستش؟
عرض کنم خدمتتون که به هر حال فکر میکنم یکی از مهمترین اتفاقاتی که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران رقم خورد و جایگاه شایسته پیدا کرد سینما ایرانه و شاید یکی از موفق ترین حوزه هایی که ما داشتیم توی حوزه فرهنگمون سینما بوده که با لطف و نظر بلند حضرت امام رضوان الله تعالی برای سینما اتفاق افتاد، چون به هر حال سینمای ورشکسته پیش از انقلاب با صحبت تاریخی امام و به هر حال حمایت هایی که نظام جمهوری اسلامی داشت از سینما از ورشکستگی در اومد و ما یک سینمای متفاوتی رو بعد از انقلاب شاهد بودیم که من فکر میکنم که در عرصه‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی خدمت کرد و کمک کرد. البته در طول این سالها 40 سال افت و خیزهای زیادی داشته و دوران موفق خوبی رو داشته، دوره های افولی رو داشته. این که ما از چه منظری این سینما نگاه بکنیم اهمیت داره. بالاخره در چند سال گذشته نگاهی که شاید به سینما شد و بحث از بعد فروش و اکران و اینکه به هر حال شرایطی بعد از این سالها به وجود اومده که دولت به عنوان نماینده حاکمیت شاید نقش خودش رو در بازار کمتر داشته و رشد بخش خصوصی و سرمایه های بخش خصوصی در حوزه اکران و نمایش شرایط رو به نظر من جوری رقم زده که ما با آثار کمدی در این روزها زیاد مواجه هستیم و متاسفانه جوری تصور میشه که انگار سینما فقط همین وجهی که بتواند مخاطب بیشتری رو جذب کنه، که به نظر من باید تو این زمینه حالا مسئولین مربوطه در حوزه سیاست گذاری و بحث نظارت و بخش حمایتی که حالا ما هم بخشی از اون هستیم تلاش بکنن که از این وضعیتی که الان درش هستیم که جوری شرایطی رو به وجود میاره که گاهن بسیار از فیلمسازان خوب نگران میشن و فکر میکنن که اونها اشتباه کردن، در صورتی که به نظرم باید تلاش بشه از این مرحله سینما بگذره و بتونه به هر حال اون سینمای ارزشمندی که همه علاقمندان دوستش دارن به عنوان نماینده اصلی سینما ایران باشه، نه این چیزی که الان تا حدود زیادی تونست موفقیتای رو توی فروش فقط به دست بیاره نه در هیچ حوزه.
آیه بلگی البته توی فروش هم خیلی یعنی وقتی به تعداد مخاطب نگاه میکنیم متوجه میشیم که خیلی موفقیت چشمگیری نصیب سینما نشده ها، یعنی این آمار 3 میلیون مخاطب فعالی که ازش صحبت میشه طبق آمار و ارقام فکر نمی کنم برای حالا کشور 80 میلیونی عدد جذابی باشه.
خب شما باید این رو توی بازه‌ای بررسی بکنید که ما در مثلا سال 92 یا در دولت دهم در حد اقل تماشاگر و حد اقل فروش سینما رو داشتیم، با بحرانی مواجه بودیم برای تعطیلی سینماها و یک افت بسیار جدی رو ما از یه سالی شروع کردیم. بالاخره رقبای سینما تو این سالها رقبای جدی اومدن، مردم فیلم سینمایی میبینن، خیلی میبینن، ولی خب اگر بخوایم با دهه 60 مقایسه بکنیم که سینما بی‌رقیب بود و مردم فقط میتونستن در سینما فیلم سینمایی رو ببینن، یه در هفته یک فیلم سینمایی در تلویزیون به نمایش در میامد، نیاز مردم رو نمیتونست جبران بکنه. به همین خاطر نباید با دهه 60 مقایسه کرد.
آخه این اتفاق تو همه جای دنیا اتفاق افتاده آقای دکتر.
ببینید اول دهه 90 شما نگاه بکنید سال 90 91 تعداد بیننده سینما چقدر بوده، بعد رشدی که الان ما داریم از سال 92 93 94 همینطور هر سال ما افزایش مخاطب سینما و فروش سینما مواجهیم. تو یه حوزه دیگه هم میشه بررسی کرد. شما نگاه بکنین سینماها در همه اوایل دهه 90 بسیاری از سینماها حاضر نبودن هیچ تعمیری انجام بدن، حاضر بودن سینما رو تعطیل کنن و تغییر کاربری بدن برای اینکه سینما نمیتونست خرج دخلش رو در بیاره. الان بسیاری از سینمایی که ساخته میشه یا همه سینمایی که ساخته میشه رو تقریبا میشه گفت بخش خصوصی بدونه هیچ حمایتی از سوی دولت، فقط به خاطر اینکه میدونه اونجا الان سود درآمد سود و داره و رونق خوبی هست اومده سمتش. به نظر من این گونه اگر بخوایم ما صحبت بکنیم که این 3 میلیون یه ذره باید ببینیم از کجا بودیم به کجا رسیدیم. بله دورانی 80 میلیون بیننده داشته سینما، بعد رسیده به 1 میلیون نفر و الان داره میشه 5 میلیون نفر. چون شما حالا دارین 3 میلیون که نمیدونم حالا این رو از کجا آوردید، چون باید به هر حال تحلیل کرد تعداد بلیتایی که فروخته شده، این تعداد رو چند نفر خریدن. اگر بخوایم به تعداد بلیت مخاطب سینما رو حساب بکنیم که الان فکر میکنم بالای 25 میلیون نفر.
نه آقای دکتر، این آماری که خدمتتون گفتم، حالا مجلات سینمایی و حالا سایت هایی که هستن طبق پیش بینی و حالا برآوردی که از تعداد